رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سازمان دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبانی حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین‌المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئولی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته او، پذیرایی پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین‌المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین‌المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک دادگاه در آلمان پس از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیدبار شوندی عضویت در گروه تروریستی داعش به تاجیکستان اخراج کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیه شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است با گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف داعش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چطور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دیوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 زندان محکوم شده است. وی پس از ختم ادای جزا از دادگاه خواسته بود است که او را به وطنش نفرستند، چون بی‌رحمانه شکنجه خواهد شد. ولی دادگاه آلمان گفته است وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به طور شفاهی کفالت داده است که او را شکنجه نخواهند کرد. شکنجه بازداشته‌ها و محبوسان بارها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است، ولی دادگاه آلمان گفته است که با سبب تغییر شرایط تصمیمش را دیگر کرده است. پیش از این ماه اوگوست امسال دادگاه ماموری میونستر شکایت این شهروند تاجیکستان را در مورد بیکار کردن قرار اخراجش رد کرده بوده است. هرچند نام این نفر ذکر نشده است، ولی تابستان سال 2016 مقامات آلمان محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. داستانی فدرالی آلمان آن زمان گفته بود که محمد سعید سال 2015 در رقه سوریه در صف گروه تندرو دولت اسلامی قرار داشته است. او را نیز بعداً به 5 زندان محکوم کردند و آن زمان از اخراجش به تاجیکستان خودداری شده بود. قبلا داستانی فدرالی آلمان نسبت یک شهروند تاجیکستان برای اشتراکش در فعالیت سازمان خارجی تروریستی و نقض قانون عاید به نظارت سلاح عیب اعلان کرده است. در این باره در اطلاعی داستانی آلمان روز 8 مرد خبر داده شده بود. در اظهارات داستانی فدرالی آلمان که نسخه‌اش دسترس رادیو آزادی شد، از جمله گفته می شود که پرکرور فدرالی دیوسلدورف روز 6 مارس سال 2017 پرونده امنیت ملی نسبت شهروند 31 ساله تاجیکستان محمد سعید اس عبدال اعلان کرد. این شخص به حیث عضو گروه تروریستی خارجی دولت اسلامی قانون را از روی ماده نقض نظارت سلاح و دعوت عمومی به جنایت کدکس جنایی آلمان متهم دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا میگوید اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به سازش رسیدند. این طرح از جمله آزادی گروگان ها و زندانیان دو طرف را در بر میگیرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر صیف بشنوید. این نخستین مرحله از طرح صلح پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ است که بیش از 67 هزار کشته به جای گذاشت و تا دو سال خاور میانه را دگرگون کرد. مذاکرات میان اسرائیل و نمایندگان حماس بر سر آتش‌بس روز 6 اکتبر یک روز پیش از دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در مصر آغاز شد. دونالد ترامپ شام چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: با بسیار افتخار اعلان میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح را امضا کردند. این یعنی همه گروگان ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط توقف شده عقب خواهد کشید، همچون نخستین گام به سوی صلح پایدار، محکم و همیشگی. اگر این سازش به طور کامل اجرا شود، دو طرف را به قطع جنگ نزدیک خواهد کرد. جنگی که به یک درگیری منطقوی تبدیل شد، کشورهای ایران، یمن و لبنان را درگیر کرد و اسرائیل را در انزوای بیشتری بین المللی قرار داد. نشر خبر سازش باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در سرزمین خود با آتش‌بازی پرداختند و فلسطینی‌ها با کف زدن و شادی از احتمال پایان خونریزی استقبال کردند. اما سازشی که دونالد ترامپ شام چهارشنبه اعلان کرد جزئیات زیادی نداشت و پرسش‌های به پاسخی را باقی گذاشته است که می‌تواند مانند تلاش‌های پیشین صلح شکننده باشد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت روز پنجشنبه وزیران حکومت خود را برای قبول سازش دعوت می‌کند. او در بیانیه گفت با قبول مرحله اول طرح همه گروگان‌های ما به خانه باز خواهند گشت. این موفقیت دیپلماتی و پیروزی ملی و اخلاقی برای دولت اسرائیل است. حماس نیز تصدیق کرده است که سازش برای پایان جنگ به دست آمده است و گفت این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان ها و زندانیان است. جنگ نوبتی میان اسرائیل و فلسطینی ها 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله های نزدیک به دو سال اسرائیل به غزه 67 هزار فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانده ام در بند ظلمت. سایه ها
مرا شکستم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها.
رزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر شرکت هوایی ازلی آذربایجان را در ماه دکبر سال 2024 اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. ولادیمیر پوتین که با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو می‌کرد، گفت: می‌خواهم ملاقاتمان از موضوع حساس‌ترین از فاجعه هوایی شروع شود که در فضای ما رخ داد. پوتین در ادامه صحبتش گفت: همان وقت در صحبت تلفنی یکمی ما من نه تنها عذر پرسیدم که این حادثه محض در فضای روسیه رخ داد، بلکه به آیله های قربانی ها تسلیت صمیمی ترین خود را بیان کردم. می خواهم این را بار دیگر تکرار کنم، نو کنم و بگویم که ما همان گونه که مشورت کردیم با تفتیشات همه گونه یاری خود را می رسانیم. تفتیش در حال انجام یافتن است. حالا در عموم می شود درباره سبب های این فاجعه صحبت کرد. آن زمان پوتین گفته بود که روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده می گیرد. علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمی ماند. روز 25 دکبر سال 2024 در نزدیکی های شهر اکتاوی قزاقستان هواپیمای مسافربری امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گرازنی پرواز می کرد 67 نفر قرار داشتند و 38 تنشان جان دادند. هواپیما با آن خاطر به اکتاو رفت که نتوانید در شهر گرازنی فرود آید. آن در فاصله 3 کیلومتر تا فرودگاه قزاقستانی سقوط کرد. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را پرتنش کرد و بعد آن هم مقامات قدرتی روسیه فشار را بالای آذری تبارها افزایش داده در حادثه مرموز دو برادر در بازداشت پلیس اکاترینبورگ جان دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شالوی گلخوجه گزارش دارم. بنا به اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده آسیای مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد حمله ها با بهانه حمایت منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزوع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشورهای سوی مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می‌گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل‌های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام‌های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
احمد علیف، ظفر میرزایان، استادانی که شاگردان با ذکر خیر از آنها دربارهشان مقاله نوشتند. این اقدام را روزنامه انوار دانشی نشریه دانشگاه کلاب براهمانده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
با این بهانه شاگردان از استادان خود یاد میکنند.
همین اقدام پیش گرفته هیئت اجادی است که توانستند جامعه مهنتی دانشگاه و اون نفرانی که از هر جهت به این مؤسسه پیوند معنوی داشتند تاثیرگذار باشد، تا اینکه در این اقدام فعالانه اشتراک کنند.
نشر این مقاله ها در حالی است که گفته می شود قدر آموزگار در جامعه کم شده است. راهبران نشریه با این هدف می خواهند قدر و منزلت معلم را بالا برند و فرهنگی سپاسگزاری از آموزگار را براهمانند. و گفته مؤلفان الکی با این هدف هم رسیده اند.
یکی از دانشجو گفت که ما هم آینده می تونیم که همین خیل از استادها یادآوری شویم. یعنی که این معنای اون رو دارد که همین مطلب، همین یادآوری از استاد ظفر میرزایان به همین خواننده ما و دانشجوی ما تاثیر رسانده است.
شماره مقاله ها مخصوصا در عرفه ایدی آموزگار بیشتر شد. حتی از مکاتب میانه هم مقاله ها درباره آموزگاران به نشریه وارد می شوند. سازمان دهندگان این تشبث می گویند گمان نمی کردند مقاله های زیادی به آنها خواهد رسید. اینچنین این مقاله ها را در شبکه های اجتماعی باز پخش می کنند.
نشر و رسانه گردیدن مهرنامه های شاگردان به چون و چرا با جامعه تاثیر مثبت رسانده است و همه روزه ما شاهد آن هستیم که مقاله های گوناگون استادان در رابطه با فعالیت استادان، در رابطه با زمان همکاری، همچون پاس خاطر و قدرشناسی به استادان وارد می شود.
دانشگاه دولتی کلاب 80 سال پیش تاسیس یافته است. حالا در عرفه جشنگیری 80 سالگیش قرار دارند. آن در جنوب تاجیکستان آن سالها اولین دانشگاه به حساب می رفت. از همان روز تأسیسش دانشگاه کلاب کادرهای صحه آموزگاری آماده می کند. حالا هم هر سال صدها نفر آن را ختم کرده با مکاتب های گوناگون می روند، با آرزوی آن که زحمت آنها را روز شاگردانشان قدردانی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمه‌داری کرده است که معنی دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن بی‌نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور، از جمله از هر گونه معلومات شبکه های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلمهای به سن کودکان ناموافق منع نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالت‌دار اید به حقوق کودک در تاجیکستان به طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه های اجتماعی و تلفن های موبایلی است. وی افسود وقتی اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت میزنند، بنابراین در این سم نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات ماموری را در نظر دارد. به نظر فرشتمو گولاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات راه حل مشکل نیست، بلکه نخست والدین درباره راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کوفتوکوف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسمی نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشن پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس با یک سامانه های نوازی میدارد او را بلوک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودکی وقتا من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
14 سال از 23 همین نوبالیغا جنگ جسن های پیش همین شبکه های اجتماعی های. مثال میدرن ایش می نیست همه زورم ایش می نیست همه زورم همون خیلی جنگ میشه همه پجام.
در مکتب ها باید این مسئله ها را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور پیش بینی کرده است تا کجا می تواند وضع را دیگر کند.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنج شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبری او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبدالله جانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبدالله جانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر سول که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبدالله جانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگری سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید، حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبدالله جانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میان روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالله جانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالله جانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال میرفت. این نشانی آن بود که وضعیت خود استرکتوری دولت ما سرنوگش گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف، شارح کمرسان چاپ مسکو، آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرفهای نزاعی تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه‌های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم ندارد. داشت و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقت هم میگفتم امروز هم میگم که عبدالله جانوف، عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفت کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه بود.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمان و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضگی مردم از وضع کشور از زوراوری و بیرحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار می گوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازاور باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسی کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش های ازبکستان تصمیم گرفت به رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفرندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند بنوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می شود.
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
باید از میراث خونه روی ایمان روانیم پای ما به دشمن بسان کرد. باید از میراث خونه روی ایمان روانیم پای محوی دشمن بسنگر. خورد بر سرت سایه بالی ملایی تو را دوست دارد خدا ما پیامبر. خورد بر سرت سایه بالی ملایی تو را دوست دارد خدا ما پیامبر. الا ای مجاهد الا شیر صفدر که قصدی سفر کرده ای سوی کشور. الا
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند. ولی باید قید کرد که به این حرکت دیگر قوه‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به مثل اتحاد قوه‌های پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابق داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هر چه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفت و شنید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده و درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روز 3 اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئتی از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دوره چهارم گفت و شنید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفت و شنید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل سازش نامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازش نامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان، مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انامی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واخری برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگر شد نمیگه که در آن وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصد حکومت سر وای حکومت سیگماتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برای جا کرده بلنگار بود، یک تیر زده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می‌رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات نفهم می‌کنم که زربینایی صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردن به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین برن.
دوره نوبتی گفتشونی در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تأثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالان که رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک می نامید و کریموف هم دیگر پنهان نمی کرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیره پوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نزاع تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجانزاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پوره درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه میتواند وضع را آرام کند. گفتوشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیف‌تر خواهد شد.
позиції будуть ще більш слабі, ніж сьогодні.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاج اکبر تورجانزاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم میدونستند که سازمان کنفرانس دارتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا میکرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس دارتموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد؟
یکم، اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدفی اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیان به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت‌های مذاکره کننده طرف‌ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنیدهای رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت می‌خواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمی‌خواهد، ولی در اکثر نشست‌های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت می‌کردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید عامل‌های تأثیر بر جریان آن نیز افزایش می‌یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می‌شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاجی اکبر تورجان‌زاده باره از تالار صحبت‌های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف‌ها مجبورند همیشه تصمیم‌های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход нашей переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش‌های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتا دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله های که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلسی پلنری میگن عمومی به بایست این چیز رسمان امضا میشد از هر دو طرف، لیکن در یک شب بعد شبانه پرید آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه آلبرت چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیادی روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر زمین ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه درد سر ایجاد کرده بود. تلاش‌های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان، در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می‌لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می‌شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از آمریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نوی را تقاضا می‌کرد. علاوه به همه این، حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرز خود می نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ژانویه سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی‌ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقا صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود و رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلیه بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاد از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خواجه نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، روزیگی رهبریت رو من نگرفته بودم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار است، یعنی اون را معین کند. در ماه ژانویه در هم مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم، چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راه سراغ داشتن، راه همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفتم نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاجی اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انکترش آوازه هایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و می توانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستی اف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستی اف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای تورجان زاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله به خواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخل دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
با عقیده کارشناسان تورجان زاده برای سخت سری هایش در گفتشنید های سول موردی بدبینی طرفی حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شود تأثیرات ایجاد شود که نوری با تورجان زاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیور روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
تورجان زاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملا نوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار تورجان زاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حد اکثر خصومت به میان آید. چنین حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدتی دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی‌کردن، اون بمب کشف نمی‌کردن، اصلا همه در اونجا می‌بردن و بعد این دیگه این هم با چند روز بعد از حادثه‌ای همین که لطیفی بود ما فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کرده نمیشه.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایی یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. من در وادی قراتگین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدند که همون مردمی همون وادی از حساب کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد فکر می‌کنم که سال آخر زندگی خودشون را می‌بردند. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر می‌کنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هستند.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود:
طلب جانب حکومتی در کمیسیون بود که مادام که طبق سازشنامه‌ای به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده به مقامات های حزب حقوق جمهوری طبق قانون عمل کننده سپرد.
یکی از بحران‌های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجان زاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه
سال اخیر همیشه میخواستن با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشن، به دنیا بگوین که این یک صلح‌خواه هست، این دیگر صلح‌خواه نیست، و با این را میخواستن اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدند. بعدی بازگشت این توطئه را ایجاد کردند تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. منم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخواهم که در کشور مسئول و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما را سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهدای ما نیستند؟ چرا راهبرها به شکلی قوه یک شخص سیوم صحبت میکنند، دو طرف را به صلح و صلاح دعوت میکنن؟ کدام طرف از این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه رهبریت نهضت نیست، رهبریت اپوزیسیون نیست، طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیون طرف باشن، پس اون دو طرف کیا هستن؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهده ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهد هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادیه اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترک بود، ماهینم پیدا شدن در افق شام، باز یک خورشید ما را ترک بود، ماهینم پیدا شدن در افق شام. شب بخیر امنشین و شب بخیر، شب بخیر هم زمین و شب بخیر، شب بخیر امنشین و شب بخیر، شب بخیر هم زمین و شب بخیر. باز یک روزی گذشت و در ربو صفحه را از کتابی زندگی، باز یک روز گذشت و در ربو صفحه را از کتابی زندگی، ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی، ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی. شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران، شب بخیر، شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران.
خاموشی و بر یادم رسید. چشمهای خیره بینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار، در نفسهای حسینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار، در نفسهای حسینی مادرم. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. ما همه فرزندی ایام خوده، شادمان اندر آغوشی زمان، ما همه فرزندی ایام خوده، شادمان اندر آغوشی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته او پذیرایی پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت خواهد بیریم
www.azadi.org
یک دادگاه در آلمان پس از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیدوار شونده عضویت در گروه تروریستی داعش به تاجیکستان اخراج کرده شود. من مرزان عبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیه شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است با گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف داعش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چطور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دیوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 زندان محکوم شده است. وی پس از ختم ادای جزا از دادگاه خواسته بود است که او را به وطنش نفرستند، چون بی‌رحمانه شکنجه خواهد شد. ولی دادگاه آلمان گفته است وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به طور شفاهی کفالت داده است که او را شکنجه نخواهند کرد. شکنجه بازداشته‌ها و محبوسان بارها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است، ولی دادگاه آلمان گفته است که با سبب تغییر شرایط تصمیمش را دیگر کرده است. پیش از این ماه آوگوست امسال دادگاه ماموری میانستر شکایت این شهروند تاجیکستان را در مورد بیکار کردن قرار اخراجش رد کرده بوده است. هرچند نام این نفر ذکر نشده است، ولی تابستان سال 2016 مقامات آلمان محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. داستانی فدرالی آلمان آن زمان گفته بود که محمد سعید سال 2015 در رقه سوریه در صف گروه تندروی دولت اسلامی قرار داشته است. او را نیز بعداً به 5 سال زندان محکوم کردند و آن زمان از اخراجش به تاجیکستان خودداری شده بود. قبلا داستانی فدرالی آلمان نسبت یک شهروند تاجیکستان برای اشتراکش در فعالیت سازمان خارجی تروریستی و نقض قانون عاید به نظارت سلاح عیب اعلان کرده است. در این باره در اطلاعیه داستانی آلمان روزی 8 مرد خبر داده شده بود. در اظهارات داستانی فدرالی آلمان که نسخه‌اش دسترس رادیو آزادی شد، از جمله گفته می شود که پرکرار فدرالی دیوسلدورف روز 6 مارس سال 2017 پرونده امنیت ملی نسبت شهروند 31 ساله تاجیکستان محمد سعید اس عیبدار اعلان کرد. این شخص به حیث عضو گروه تروریستی خارجی دولت اسلامی قانون را از روی ماده نقض نظارت سلاح و دعوت عمومی به جنایت کدکس جنایی آلمان متهم دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا میگوید اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به سازش رسیدند. این طرح از جمله آزادی گروگان ها و زندانیان دو طرف را در بر میگیرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر صویف بشنوید. این نخستین مرحله از طرح صلح پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ است که بیش از 67 هزار کشته به جای گذاشت و تا دو سال خاور میانه را دیگرگون کرد. مذاکرات میان اسرائیل و نمایندگان حماس بر سر آتش‌بس روز 6 اکتبر یک روز پیش از دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در مصر آغاز شد. دونالد ترامپ شام چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: با بسیار افتخار اعلان میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح را امضا کردند. این یعنی همه گروگان ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط توقف شده عقب خواهد کشید، همچون نخستین گام به سوی صلح پایدار، محکم و همیشگی. اگر این سازش به طور کامل اجرا شود، دو طرف را به قطع جنگ نزدیک خواهد کرد. جنگی که به یک درگیری منطقوی تبدیل شد، کشورهای ایران، یمن و لبنان را درگیر کرد و اسرائیل را در انزوای بیشتر بین المللی قرار داد. نشر خبر سازش باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. خانواده های گروگان های اسرائیلی در سرزمین خود با آتش‌بازی پرداختند و فلسطینی ها با کف زدن و شادی از احتمال پایان خونریزی استقبال کردند. اما سازشی که دونالد ترامپ شام چهارشنبه اعلان کرد جزئیات زیادی نداشت و پرسش های به پاسخی را باقی گذاشته است که می تواند مانند تلاش های پیشین صلح شکننده باشد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت روز پنجشنبه وزیران حکومت خود را برای قبول سازش دعوت میکند. او در بیانیه گفت با قبول مرحله اول طرح همه گروگان های ما به خانه باز خواهند گشت. این موفقیت دیپلماتی و پیروزی ملی و اخلاقی برای دولت اسرائیل است. حماس نیز تصدیق کرده است که سازش برای پایان جنگ به دست آمده است و گفت این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان ها و زندانیان است. جنگ نوبتی میان اسرائیل و فلسطینی ها 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله های نزدیک به دو سال اسرائیل به غزه 67 هزار فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس تا
کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشار جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر شرکت هوایی ازلی آذربایجان را در ماه دکبر سال 2024 اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین که با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو می‌کرد، گفت: می‌خواهم ملاقاتمان از موضوع حساس‌ترین، از فاجعه هوایی شروع شود که در فضای ما رخ داد. پوتین در ادامه صحبتش گفت: همان وقت در صحبت تلفنی یکمی ما، من نه تنها عذر پرسیدم که این حادثه محض در فضای روسیه رخ داد، بلکه به آیله های قربانی ها تسلیت صمیمی ترین خود را بیان کردم. می خواهم این را بار دیگر تکرار کنم، نو کنم و بگویم که ما همان گونه که مشورت کردیم و تفتیشات همه گونه یاری خود را می رسانیم. تفتیش در حال انجام یافتن است. حالا در عموم می شود درباره سبب های این فاجعه صحبت کرد. آن زمان پوتین گفته بود که روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده میگیرد. علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمیماند. روز 25 دکبر سال 2024 در نزدیکی های شهر اوکتاوی قزاقستان هواپیمای مسافربر امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گرازنی پرواز میکرد 67 نفر قرار داشتند و 38 تنشان جان دادند. هواپیما با آن خاطر به اوکتاو رفت که نتوانی در شهر گرازنی فرود آید. آن در فاصله 3 کیلومتر تا فرودگاه قزاقستانی سقوط کرد. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را پرتنش کرد و بعد آن هم مقامات قدرتی روسیه فشار را بالای آذری تبارها افزایش داده، در حادثه مرموز دو برادر در بازداشت پلیس اکاترینبورگ جان دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بینوی جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شهلو گلخوجه گزارش دارم. بینو با اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده اوسیوی مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد، حمله ها با بهانه حمایت منفیتوی شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزوع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر از کشورهای سوی مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بینای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه‌سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیف‌ترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه
احمد علیف، ظفر میرزایان، استادانی که شاگردان بوزیکری خیر از آنها درباره اشان مقاله نوشتند. این اقدام را روزنامه انوار دانش نشریه دانشگاه کلاب براه مانده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
با این بهانه شاگردان از استادان خود یاد میکنند.
همین اقدام پیش گرفته هیئت اجادی است که توانستند جامعه مهنتی دانشگاه و اون نفرانی که از هر جهت به این مؤسسه پیوند معنوی داشتند تاثیرگذار باشد، تا اینکه در این اقدام فعالانه اشتراک کنند.
نشر این مقاله ها در حالی است که گفته می شود قدری آموزگار در جامعه کم شده است. راهبران نشریه با این هدف می خواهند قدر و منزلت معلم را بالا برند و فرهنگ سپاسگزاری از آموزگار را براه مانند. و گفته این مؤلفان علاقه با این هدف هم رسیده اند.
یکی از دانشجو گفت که ما هم آینده می تونیم که همین خیل از استاد یادآور شویم. یعنی که این معنای اون رو دارد که همین مطلب، همین یادآوری از استاد ظفر میرزایان به همین خواننده ما، به دانشجوی ما تاثیر رسانده است.
شماره مقاله ها مخصوصا در عرفه ایدی آموزگار بیشتر شد. حتی از مکاتب میانه هم مقاله ها درباره آموزگاران به نشریه وارد می شوند. سازمان دهندگان این تشبث می گویند گمان نمی کردند مقاله های زیادی به آنها خواهد رسید. اینچنین این مقاله ها را در شبکه‌های اجتماعی بازپخش میکنند.
نشر و رسانه گردیدن مهرنامه های شاگردان به چون و چرا به جامعه تاثیر مثبت رسانده است و همه روزه ما شاهد آن هستیم که مقاله های گوناگون استادان در رابطه با فعالیت استادان در رابطه با زمان همکاری همچون پاس خاطر و قدرشناسی به استادان وارد می شود.
دانشگاه دولتی کلوب 80 سال پیش تاسیس یافته است. حالا در عرفه جشنگیری 80 سالگیش قرار دارند. آن در جنوب تاجیکستان آن سالها اولین دانشگاه به حساب می رفت. از همان روزی تاسیسش دانشگاه کلوب کادرهای سوهای آموزگاری آماده می کند. حالا هم هر سال صدها نفر آن را ختم کرده به مکاتبهای گوناگون می روند با آرزوی آن که زحمت آنها را روز شاگردانشان قدردانی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمداری کرده است که منعی دسترسی کودکان را به اطلاعاتی به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلم‌های با سن کودکان ناموافق من نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالت‌دار اید به حقوق کودک در تاجیکستان با طریق قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا مان کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات ماموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گولاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات راه حل مشکل نیست، بلکه نخست والدین در برای راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتوکو نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش را در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبت پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشن پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورست به یک سامانه های نوازی میدارد او را بلوک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک این وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جسن های پیش همین شبکه‌های اجتماعی هست. مثال میدونن ایش مینه ایسا مزورم ایش مینه ایسا مزورم همون خیلی جنگ میشه همون پجام.
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضرر آور پیش بینی کرده است تا کجا می تواند وضع را دیگر کند.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها،
و ناشنیده ها.
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنج شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. با طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگری سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت‌وشنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت‌وشنید، حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت‌وشنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود و به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند میزد و نمیخواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت‌وشنیدهای صلح، روز 17 آگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبداللهجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عزیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت همو سرمونگش گم بود و یش نبود.
اما ایواز شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپی مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی آور و ترازویی هم برای طرف های نزاع تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همو وقتم میگفتم امروزم میگم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفت کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سی سی.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانوف و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند احتمال